أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در فصل هفتم مطرح است این است بعد از اینکه وی به چهار قسم تقسیم شد، یا نقد است یا نسیه است یا هر دو، نقد است یا هر دو نسیه، یا سمن نقد است یا مسمن نقد است یا هر دو نقدن یا هر دو نسیه، به احکام این اقسام چهارگانه می پردازن. اون قسمی که هر دو نسیه باشد، به اصطلاح به کالی به کالی باشد، که به بطلانش اشاره شد. در قسم نقد هم این خود روشن است که تأخیر جایز نیست و برای فروشنده مطالبه جایز است، برای خریدار تأخیر جایز نیست. اما اگر نسیه بود، یعنی برای سمن مدت مشخص کردن، در اینجا روشن است که فروشنده حق مطالبه ندارد و خریدار هم میتواند تأخیر بندازد. اگر حق خودش رو اسقاط کرد، یعنی مشتری که گفت من که حق دارم تأخیر بندازم، این حق را، این مدت را من اسقاط کردم، مستحضری که اگر یه چیزی حکم باشد به دست محکوم علیه نیست تا ساقط کند، ولی اگر حق باشد به دست مستحق است که میتواند اسقاط کند. یکی از آثار حق اینه که قابل نقد و انتقال است، مگر اینکه اون شخصی که مستحق است مقدم حق باشد، نه مورد حق، نظیر حق المزاجعه. و اگر مقدم نبود، مورد بود، او هم میتواند به دیگری منتقل کند و هم میتواند اسقاط کند. و اگر چیزی اصلا اسقاط پذیر نبود از طرف شخص و هرگز نمیتوانست اسقاط کند، معلوم میشود حکم است، گرچه موهم حق است و حق نیست. خب اگر درباره حق الهزانه و مانندون از این مسائل مطرح میشه، اگر او حق اسقاط نداشته باشد، معلوم شه حکم محض است، ولی گرچه موهم حق. در اینجا برای که روشن بشه، بعد از اینکه فرمایش مرحوم شیخ و همسان اینها روشن شد، و به نقد مرحوم آخون میپردازیم که اینجا حق است یا حکم. حالا بنابر این که حق باشد که فرمایش مرحوم شیخ حمید، اگر چیزی رو نسیتن فروغ، مشتری حق تأخیر دارد، و اگر این حق خودش رو اسقاط کرد، آیا این حق ساقط می شود یا نمی شود؟ یکی از ابتکارات مرحوم شیخ آن است که بخشی از مسائل فقهی را به صورت قاعده فقهی در می آورد. روی تفحص و تتبع مجتهدانه اشباه و نظائر مسئله را جمع بندی می کند، می شود یه قاعده فقهیه. قاعده فقهیه از متن فقه برخاست، مثل این که قواعد اصولی هم از متن فقه برخاست. در هنگام استنباط حکم فقهی گاهی به یک اصل برمی‌خورن، می‌بینن این اختصاصی به جایی ندارد، این رو جداگانه تنظیم می‌کنه، میشه چیز اصول. به فهم اصول مستخرج از فقه بود. گاهی ممکن است که یک سلسله احادیثی ناظر به قاعده اصولی صادر شده باشد، اما در لابلای مسئله فقهی قاعده فراب این طور است، قاعده تجاوز این طور است، استصحاب این طور است. اگر چه مرحوم شیخ بخواهد یه چیزی رو از بسیت مسئله بودن در بیاره، بسیت قاعده فقهی اظهار کنه، راش همین است که در این بحث مانندی این بحث مشاهده بکنید. ایشون هم بحث را بردن در باب دین از تذکره و قواعد مرحوم علامه، در کتاب دین مطالب را آوردن و شرح دادن. هم بحث را بردن با باب شروط از تذکره مرحوم علامه و امثالشون از باب شروط مطلبی را بردن، هم بخشی از اینها را بردن به باب نظر. خب جمع‌بندی کردن مسائل مربوط به با کتاب شروط و کتاب دین و کتاب نظر برای آن است که این را از مسئله فقهی در بیارن که اختصاصی به باب بیع و نقد و نسیه ندارد. هر دینی اینطور است. حالا بعض این کتاب فعلا بنابر این است که با صرف نظر از نقد مرحوم، بنابر این است که در نسیه مشتری حق تأخیر دارد و بایه حق مطالبه ندارد و این تأخیر حق دو جانبه است، یعنی هم بایه حق دارد هم مشتری. روی این فرض اگر چونچه مشتری این حق تأخیر خود را اثبات بکند، فرمایش مرحوم علامه در تذکره در متن قواعد در کتاب دین این است که ثابت نمی شود. قواعد مرحوم علامه رو عده شرح کردن، فخر المحققین شرح کرده است، جامع الواسط شرح کرده است و بعضی از متأخرین هم شرح کردن. البته اون مقداری که فخر المحققین شرح کرده است در اون بخش جامع الواسط محقق ثانی کوتاه آمده، در اون بخشی که فخر المحققین نرسید یا مبسوطن نرسید مثل بخش معاملات جامع الواسط مبسوطن وارد شده. اینکه مرحوم شیخ در مقاصد از جامع الواسط زیاد نقل میکنند برای اینکه جامع الواسط که مال محقق ثانی شرح قواعد علامه است تو بخش معاملات مستوفا بحث کرده. به هر تقدیر در کتاب دین تذکره و قواعد این فرمایش از مرحوم علامه هست که اگر کسی مدیون حق تأخیر را ساقط بکند، این تأخیر ساقط نمی شود. این فتوای علامه است تو متن تذکره و قواعد. جامع مقاصد در شرح قواعد راز این کار را ذکر می کند. می فرماید به این که تأخیر حق یک نفر نیست، حق بدهکار نیست، حق طلبکارم هست. چون حق طلبکار است و حق بدهکار هر دو حق دارند، لذا یکی از اون دو نمیتواند اثبات کند مگر اینکه هر دو توافق کنند به نام تغایر. اگر هر دو اقامه کردن با توافق هم، این حق ثابت میشه. آزاد و ثانیاً این یک شرطی است در ضمن عقد. شما می توانید عقد را منحل کنید، اما یه چیزی که تعهدی است در ضمن عقد این را شما منحل می کنید. این دو در صورت تغایر و رضای طرفین که می توانید ساقط کنید و ساقط می شود، این در صورتی است که حق شخصی باشه، حق فردی باشه. اما اگه کسی نظر کند که تأخیر بیاندازد، این مدت نظر بشه، چون حق الله هست قابل اثبات نیست. پس این مدت عجل قابل اثبات نیست لوجوهه. یکی این که حق طرفین است، دو تا حق است نه یک حق. یکی این که در ضمن عقد است نه خود عقد. دوم این که اگر در صورت توافق باشه قابل اسقاط هست، ولی اگر منظور باشه یا نظر باشه چون حق الله هست قابل اسقاط نیست. مرحوم شیخ رضوان الله درباره نظر سخنی ندارد که خب بر نظر میشه حکم و حق الله هست. اگر حق خدا باشد حکمیست بر دیگری که باید این حق را رعایت بکند. و اما اون که گفتید در ضمن عقد نمیشه، خب چرا شرط در ضمن عقد مثل خود عقد قابل انحلال است، قابل فسخ است؟ شرط در ضمن عقد کاملا قابل اثبات است. اما این که گفتید دو تا حق است یا نه، و مطلب دیگر است که ما تا پایان با این روبرو هستیم. پس این فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد که این شرط در ضمن عقد است و قابل اسقاط نیست، این سخن ناصواب است. و اگر او اسقاط کرد، اون دیگری که حق دارد میتواند مطالبه کند، برای اینکه چیزی که جلوی مطالبه او را میگیرد حق تأخیری است که مشتری دارد، و چون حق تأخیری است که مشتری دارد بنابراین بایع نمیتواند مطالبه کند. اگر مشتری حق تأخیر خودش را اسقاط بکند، اونگاه بایع میتواند مطالبه کند. گاهی میگویند که این جریان دین نظیر واجب موثق است، که در واجب موثق شخص تأخیرش از وقت جایز نیست، ولی ترغیم هم واجب نیست. در واجب موثق تأخیر جایز نیست، ولی تقدیم واجب نیست. دین یه واجب موثق است که تأخیرش از اون مدت جایز نیست، ولی تقدیمش جایزه. فرمون خیر، دین از قبیل واجب موثق نیست. دین یه واجب موقتی است که نه تقدیمش صحیح است نه تأخیرش جایز. قبل از وقت بخواهد بدهد صحیح نیست، ذوالحق میتواند نگیرد. بعد از حق جایز نیست تأخیر. اگر معصیت کرد تأخیر انداخت، بعد از مدتی داد، مبر ذمه هست. غرض این است که نسیه نظیر واجب موثق نیست که تأخیرش جایز نباشد ولی تقدیمش جایز باشد. این اشاره بحثی که مرحوم علامه در تذکره و قواعد فرمودند و محقق ثانی هم در شرح قواعد این مطالب را بازگو کرد و مرحوم شیخ رضوان داری هم فرمایش محقق ثانی را نقد کرد. در کتاب دین تذکره هم کتاب شروطی تذکره هم بازی فرمایشی دارد که اون فرمایشی که مرحوم علامه در کتاب در شروط کتاب تذکره دارد اونم قابل نقد است. و اون این است که اگر چون چه کسی بخواهد این مدت را اسقاط بکند، چون مدت وصف است، وصف قابل اسقاط نیست. یه وقت است که کسی مثلا گندمی را طلب دارد در ذمه کسی، خب این اسقاط می کند. یه وقت است نه، جودت گندم و ارزش زائد گندم، اون گند خوبی گندم، او رو میخواد ساقط کند، اون دیگه قابل اسقاط نیست. برای اینکه کسی در ذمه دیگری یه عینی رو طلب دارد، اون عین دارای صفت است. انسان اگر بخواهد از اون صفت صرف نظر کند، باید اون عین رو سر از عین صرف نظر کند. اگر عین باشه و از صفت صرف نظر کند، این چنین نیست. در جریان دینم به شرح زد، دین یا ثمن یه اصل است، یه صفتی دارد که این صفت یا نقد است یا نسیه. نسیه بودن یا نقد بودن صفت اون ثمن است. شما صفتی که نمیتواند اسقاط کنید. این چون یه توهم غیر مستدلی بود، مرحوم شیخ خیلی به این بها ندادن. این یک مدتی است، صفت اونی است. زمان صفت متضمن نیست، مثل اینکه مکان صفت متمکن هم نیست، کاملا قابل اسقاط است. در فضای عرف و غرایز عقلا این کاملا قابل اسقاط است. پس این محظوری ندارد. راه حلی که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی میکنن، حالا تمام فرمایش مرحوم شیخ جامع الاطراف مشخص میشه تا برسیم به نقد هایی که به فرمایش مرحوم شیخ است. راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه میکنن برای اینکه کسی نتواند این مدت را اسقاط کند، این است که انسانی که کالا را فروخت حق مطالبه ثمن دارد. این یک. وقتی شرط تأخیر کرده یعنی نسیه بودن معامله را امضا کرده، معناش است که من از این حق مطالبه صرف نظر کردم، این حق را اثبات کرده. دو، دوباره بخواهد این مدت را اثبات کند، یعنی اون چرا که من اثبات کردم الان میخوام احیا کنم. سه، ما یه همچین دلیل نداریم که این جایز باشه. چهار، پس این چهار امر عبارت شد: یک، کسی که کالای را فروخت حق مطالبه ثمن دارد. دو، وقتی نسیه است یعنی من از حق مطالبه گذشتم. سه، وقتی این اجل به مدت را اثبات میکند یعنی اون حق اولی دوباره برگشت. چهار، ما یه همچین نمونی در اسلام نداریم. نمونه مثالش اینه: اگر کسی کالای رو میخرد روش صراحت شرط یا شرط زمینی این کالا با صحیح باشد، لذا اگر عیب بود خیار عیب دارد. ولی اگر فروشنده در همون آغاز امر با خریدار توافق کردن، گفتن اگر این میوه را شما پاره کردید و عیب در آمد، ما خودمون رو همکنون تبرئه میکنیم. تبری از عیب در حین عقد جایز. معنای تبری این است که اگر خریدار خرید و این شیء و عیب در آمد، خیار عیب ندارد. پس تبری از عیب معناش اسقاط خیار عیب است. وقتی پاره کردن و دیدن و عیب در آمد، کسی بخواهد این تبری را که اسقاط حق خیار است اسقاط کند، این شاهد میخواد در اعتبارش که دوباره این حق زنده بشود. ما هم چیزی نداریم. حقی را که انسان اسقاط کرده است دوباره بخواهد بیاید او را احیا کند، ما هم چیزی نداریم. این یک تنظیری است، لیکن این طور نیست. اما مربوط است به این که این حق باشد یا نه. این راهی است که مرحوم شیخ با اونها برای کمک اونها ذکر کرد. در پایان فرمان به این که اگر چنونچه این یک حق باشد، یعنی نسیه فروشی یک حق باشد که دو نفر در شریکن، مشتری حق دارد و بایع هم حق دارد، یک حق است، حق واحد بسیط است که دو نفر شریکن، بله اینجا هر دو ما بخواهد حق خودش اثبات کند بدون توافق دیگری، این نمیشه. این حتی باید با اقاله باشه، اقاله طرف. اما اگر ثابت شد که دو حق است، کما لا یبعد، یک حق است برای بایع، یک حق است برای مشتری، هر کدام میتوانه حق خودشون رو ثابت کنه. شما که میگید بایع هم حق دارد، باید بر فرض که بایع حق دارد و مشتری حق دارد، حالا اگر بایع حق داشت به چه دلیل مشتری نتواند حق خودش را ثابت کند؟ مگر اینکه شما ثابت کنید که حق واحد بسیط است، بایع هم در این حق بسیط سهیم است، دوتایی باید ثابت کند. شما بساطت او را و وحدت او را از کجا ثابت کردید؟ اگر وحدت او ثابت شد، حق با شماست که تو طرفین اتفاق نکنن ثابت نمیشه. و اگر بساطت او ثابت نشد، تعدد او ثابت شد، هر کدام میتواند حق خودش ثابت کند. ولی اگر تعدد او ثابت نشد، چون که وحدت او هم ثابت نشد، ما ایمو استصحاب عدم سقوط، قبلا این حق بود، الان که این شخص گفت اثبت تو، ما نمیدونیم ثابت شد یا ثابت نشد. چرا؟ برای اینکه احراز سقوط فرع بر این است که این حق دو حق باشه. ما که وحدت تعدد احراز نکردیم. یا وحدت ثابت شد پس حق قابل اثبات نیست به تنهایی، یا تعدد اثبات نشد دست ما به اثبات استصحاب بازه. اگر وحدت ثابت باشه ما دیگه نیاز به اصالت عدم سقوط نداریم. اگر وحدت ثابت شد این یه اماره است، ما احتیاج به اصل نداریم. میگیم حق واحد بسیط است مال دو نفر، با یک اینجا حضور ندارد، با یک اسقاط نکرده است. پس اسقاط اسقاط مشتری بی اصل، نیاز به اصل نداریم. ولی اگر وحدت ثابت نشد، چون که تعدد هم ثابت نشد، اونگاه نوبت میرسد به اصل، اصل عدم سقوط این حق است. اگر چون چه دو تا حق باشه بله، اما اگر حق واحد بسیط باشه که دو تا صاحب حق داره، دو نفر شریکن، اومد این به تنهایی که نمیتواند اثبات کنه. این اصاره کلام و تبیین فرمایشات مرحوم شیخ است. حالا اگر ذات اقدس را توفیق داد در روز شنبه به نقد فرمایش مرحوم شیخ باید بپردازید. معمولا روز چهارشنبه مقدار بحث‌های اخلاقی میشه، بحث‌هایی که محل ابتلاع خود ماست. ما همونطوری که در بیرون یا در بین امت اسلامی بعضی مسلمان هم بعضی ها در امت اسلامی و در جامعه اسلامی به حسب شهروندی به سر میبرن ولی غیر مسلمان هم و بعضی ها منافق هم، ما هم در درون ما یه امتی هستیم، جمعیت فراوانی در درون ما هست که کافر ظاهرا نداریم ولی منافق داریم و هرچه آسیب میبینیم از همین اعذاب و شؤون منافق ماست. انسان ده ها تا خودش نشناسه و شؤونش نشناسه راه برای تحصیل تقوا، پرهیزکاری و وارستگی، تهذیب، تزکیه اینا نیست، مگر اینکه موعظه بکنن کسی رو. موعظه میدونید یه اثر مقطعی غیر علمی داره، اما فن اخلاق مثل فن فقه، فن اصول بالاتر پایینتر یه راه عمیق علمیست، یه سواد کامل میطلبه. این غیر از موعظه و منبر رفتنه. ما اگر بخواهیم خودمون رو اصلاح بکنیم باید همه این شون رو بشناسیم، یک اون مؤمنان خالص رو بشناسیم، دو اون منافقان رو هم بشناسیم، سه با منافقان درگیر بشیم به اونها رو اصلاح کنیم، چهار تا اون نیروهای مؤمن سالم بمونه، پنج در فضای بیرون کافر داریم ولی در فضای درون کافر نداریم که علنا با روح ما درگیر باشن ولی منافق داریم. اوصافی که ذات اقدس الهی برای منافقین ذکر این است که فرمود منافقین، منافقون و منافقات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینا امر به زشتی میکنن، نهی از خوبی میکنن. خب چجور میشه که منافق یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف؟ این با تبلیغ سو، با تعلیم سو اون منکر را معروف نشون میده بعد بو امر میکنه، اون معروف را منکر نشون میده بعد در اثر تبلیغ سو از اون نهی میکنه. اینطور نیست که منافق صریحا بگوید معصیت بکن، بلکه اون کار را تزیم میکنه و تبلیغ سو کار خیر نشون میده بعد امر کنه، وگرنه صریحا طوری باشه که منافق و منافقه یکدیگر رو به حرام دعوت بکنن، اینطور نیست، مگر اینکه در سر دیگه چون باطنشون کافر از حمل کفر اقرب و من حمل ایمان در باطن کار دیگه میتونن انجام. ما هم در درون ما یه نفسی داریم، یک شأنی از شعور ماست که این اماره به سوء است، که ان النفس لأمارة بالسوء. اگر کسی رو اصلاح کرد همین اماره به سوء در فضیلتگاه او میشه اماره بالحسن. اینطور نیست که مردان با تقوا نفس اماره نداشته باشند، نفس اماره را هم اولیای الهی دارند هم منافقا کافر. اولیای الهی نفسشون امارتون بالحسن، امارتون بالتقوا، امارتون بالحق و صدق و خیر و حسن. اون تبهکاران نفسشون امارتون به سوء. اگر انسان این شؤون را خوب تربیت کرد میبینید دلی عده پر میکشد به طرف کار خیر. از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که هنگام نماز که میشد به بلال رضوان الله علیه میفرماید ارحنی یا بلال، ما خسته شدیم، از آن بگو که نماز بخوانیم خستگیمون رفع بشه. خب این امارتون بالحسن، مردان الهی این نفوسشون امارتون بالحسن است. خب چجور میشه که این منافق در درون ما پیدا میشه؟ این اماره به سوء یعنی امر به منکر میکنه، نهی از معروف میکنه، این کار منافقه دیگه. در درون ما این شأن منافقانه هست. ما برای اینکه از شر رو نجات پیدا کنیم، این نفس مصوره رو باید رام بکنیم. این نفس مصوره مزدور اون نفس اماره است. کار نفس مصوره این است که هنر نمایی میکند، تمام زشتی ها را پشت یک تابلو پنهان میکند، یه زرورقی از زیبایی روی این زشتی ها میکشاند که زجن الهمسو و اعماله بدی ها را پنهان میکند، زیبایی را یه زرورقی زیبا روی این زشتی ها میگذارد، یه سبقه زیبایی بین میدهد. این کار میشه تصویر. برخی از شؤون که زیر مجموعه اماره بسوءن، اول میان این زشت را زیبا نشون میدن. وقتی که زشت را زیبا نشون دادن به انسان زیبا تلقید، اون مرحله بالا شروع میکنه به دستور دادن، میشه ان نفس الامارتون بسوء، میگه الان کار خیر است، حتما باید انجام بدی. این تصویر در جریان هست یوسف و برادرانش هست که وجود مبارکه یعقوب فرمصبرت لکم انفسکم امرا، دوبار هم در سوره یوسف همین هست. در جریان سامری هست که صبرت لی نفسی، این کار رو کردم. وجود مبارکه موسی فرمود این گوساله پرستی چی بود را انداختی؟ گفت صبرت لی نفسی. خب پس بنابراین تصویر از برادر کشی یا برادر رو به شاه انداختن شروع می شود تا ترویج بت پرستی. این همونطور که در بیرون هست در درونم هست. در درون این نفس مصوره زشت و زیبا نشون میدهد، بعد اون شأنی که اینها با هم همکاری کردند همکاری میکنند فرمان صادر میکنند، میشه ان نفس الاماره بسوء. ولی ما اگر بخواهیم بشیم اماره بالحسن و تصویر هم درباره حق باشد نه درباره زیار، اون رب قرآن کریم بازدو کرده. این که فرمود اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى، یعنی نهی از منکر کرده. پس ما مرحله ناهی داریم، مرحله امار بالحسن داریم، مرحله تصویر به خیر داریم. این که فرمود اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى، یعنی نهی از منکر کرده. اون یکی نهی از معروف میکند، یکی نهی از منکر میکند. ما تا هر روز این قوایمون و شؤونمون و ابزار کارمون و مجالی ادراکی و تحریکی درون و بیرونمون رو عرضه نکنیم، به پیشگاه اون عقل کامل ارائه نکنیم، همین اوضای منافقانه در درون ما راه پیدا میکند. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست که علم رائد و عقل است. گاهی از او به امامت تعبیر میکنند، گاهی به قائد تعبیر میکنند، گاهی به رائد تعبیر میکنند. اگر ما یه امامی داشتیم، یه رائدی داشتیم، یه قائدی داشتیم، باید به دنبال او راه بیفتیم. در درون ما اون عقلی که او بده به رحمان و اکتوسی به بهر جنان خدا قرار داد، اون رائد ماست، او قائد ماست، او امام ماست، که همه این شؤون علمی و عملی به امامت عقل باید کار انجام بدن. رائد هم این پیشروه است. قبلا در مسافرت ها اینطور بود، الان هم همینطور است. قبلا کاروان که حرکت میکرد پیشابیش یه عده میرفتن ببینن کجا چشمه است، کجا آب است، کجا درخت است، کجا سایه است، کجا جای بارانداز است. وقتی که رفتن اونجا آماده میکنن، این قافله که حرکت کردن اونجا بارانداز میکنن، اون رو میگن رائد. یعنی پیشابیش میرود و خبر میگیرد و خبر میدهد. تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، تو بیان نورانی هست امی سلام الله علیه هست که ما رائد شماییم. ما اصلا رفتیم بهش دو اونجا مرتب رفت آمد میکنیم، میدونیم اونجا چه خبره. گاهی اگر از معراج سخن میگن، گاهی از بهش سخن میگن، گاهی از آخرت سخن میگن، ما از اونجا مخبریم و میدونیم اونجا چه خبر است. ان الرائد لا یکذب اهله، و ما رائد شماییم و دروغ هم نمیگیم. همین بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در مورد اون عقلی که عبده به رحمان و اکتوسی به جناب فرمود خدا به شما یه رائدی داد. این پیشا پیش جریان گذشته و حال و آینده را با خبر است، یا خودش می فهمد یا از نقل می گیرد. بالاخره این با خبر است که کجا دارید می رید و دروغ هم نمی گه. این علم قائد روح است، رائد روح است، امام روح است. با او اقتدا کنید، اعتماد داشته باشید، اعتماد کنید. اگر این باشه ما دیگه در درونمون منافق نداریم، دیگه امر به منکر بکنه و نهی از معروف بکنه نداریم، امر به معروف بکنه و نهی از منکر. خب نهی از منکر شکل تو سوره الرحمن داریم، اما من خاف مقام ربهی و نهی النفس عن الهوا، این نهی از منکر دیگه. اگر نهی از منکر داریم امر معروف هم داریم، و همین نفس میشه امارتون بالحوس، میشه این کار را کردیه. و انسان به راحتی کار خیر انجام میده، سخت نیست برای او، با آسانی. این نزالی برای مؤمن خیلی آسان است، من اعطا و اتقا و صدق بن اصلا فسن و یسره للیسرا. درس خوندن، عالم شدن، مجتهد شدن با مشکلات روز سخت است. همون ما برای بعضی از روحانیون، بعضی از طلبه ها، بعضی از مشتغلین این راه را آسان میکنیم، یعنی به این فکر نیست که مشکلاتی هست. این وعده الهی است، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا. ما اصلا او را برای کارهای خیر آماده میکنیم. و دو بار وعده داد، فرمود این چنین نیست که اگر یه جای مشکل باشد آسانی نباشد یا آسانی در دسترس نباشد. خیر، سه تا مطلب هست اینجا. یکی هر جا مشکل هست آسانی هست، یک. دو اینکه آسانی در دسترس شما هست، دو. سوم اینکه اگر یک دشواری هست دو برابر او آسانی در کنار او جاسازی شده، سه. منتها شما از ما بخواید جاش کجاست ما به شما نشون بدی. این دو جمله ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، این چه پیامی دارد؟ دو جمله است دیگه، دو تا اسم است، دو تا خبر است، دو تا جمله است. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. غالب این ادبای ما به این توجه کردن که این العسر که الف لام داره دو معرفه است، دومی این اولیه، چون مرد معرفه هم. اما یسرن که نکره است دومی غیر از اولیه. پس ان مع العسر یسرن، یک. ان مع العسر یسرن، دو. با هر دشواری دو برابر او آسانی هست، اما نه در جای دیگر، با او هست. اونی که تو سوره مبارکه طلا فرمود سیجعل الله بعد عسرا یسرا، یعنی ظهورش به کشفش ممکنه برای شما طول بکشه، وگرنه ما در درون او یه دوتا آسانی قرار دادیم. با او مد شما نمیبینیم، از ما سوال کنی، به ما مراجعه کنی، ما جوابش نشون میدیم. خب من اصدق من الله قیلا، من اوفا بعهده من الله، این وعده خداست دیگه. فرمود بیراهه نرید، هر جا مشکلی هست دو برابرش آسانی هست، یک. در دسترس است، دو. در کنار او جاسازی شد، سه. از ما بپرسید نشونتون بدیم، چهار. حالا مسئله تحریم و امثال تحریم که مشکل مملکت است، به برکت قرآن اطلاق به احسن وجه حل میشه، اون حل شده است. ماها که تو حوزه هستیم مبادا خودمون را کمتر از شیخ انصاری و اخوند خراسانی فکر بکنیم، ما هم همون دیگه. اگر نتوانستیم به حال اونا باشیم، باید به حال خودمون عشق برزیم، گریه کنیم. این همه علوم، این همه روایات، این چرا مثل اونها شدی؟ اینا جز اوساطی از علما هستن، اینا جز اوحدی از علما نیستن. این که بینید حوزه نمیتونه تربیت کنه، برای اینکه گرفتار همین اونه که خودش تأمین بکنه. خب بارها یعنی بارها برسیم رسید که ائتلاف عمر آیون حقیقت شرعیه نمیخواد. یه آیه نازل بشه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسی در جا زده چند سال حوزه بوده و مجتهد مسلم جامع معقول و منقول نشد، عمرش تلف کرده. ائتلاف عمر حقیقت شرعیه نمیخواد، همین وضعی که ما داریم ائتلاف عمره. این همه علوم، این همه معارف، این همه نوآوری و همه حرفای قبلی رو داره تکرار میکنه. همون ان مع الاسره یسرن، ان مع الاسره یسرن، هر جا مشکلی هست، دشواری هست، دو برابر او آسانی هست. یک، در دسترس است. دو، در کنار او جاسازی شده. سه، از من بخواهید من به شما نشون بدم. چهار، نه ان بعد الاسره یسرا، ان مع الاسره یسرا، که امیدوار به قرآن کریم و عزت طاهرین این نظام را تا ظهور اصلی شخص بکنند، توفیق عالی ربانی شدن به هم به همه مرحمت کنند. الحمدلله رب العالمین.